بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیزم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به حکمت سوم. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. دست بر می‌داش یارب رحم ران، بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. مروه را گفتند کین معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند، که مرا از شر به خیر انداختند. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جان پنا، باز آوردندمی گرگان به راه. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستان دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. اول اجازه بدید که یه بار بخونیم و کلمات و جملات رو که نیاز به توضیح دارن من توضیح بدم و بعد درباره مفهوم کلی این حکمت با هم دیگه صحبت کنیم. ماجرا از این قراره که یک واعظی بود که وقتی که روی منبر می نشست و شروع می کرد به صحبت کردن، معمولا برای دزدها، برای آدمای فاسد، آدمای بد، آدمای کافر دعا می کرد. اصلا برای آدمای خوب دعا نمی کرد و همه دعاهای او یکسره برای آدمهای بد و ناشایسته بود. بعد به او می گفتن که خب این درست نیست، شما باید آدمای خوب رو دعا کنید، چرا آدمای بد رو دعا می کنید؟ و او میگفت به خاطر اینکه من از آدمهای بد، از دشمنان و مخالفانم خیلی نیکویی دیدم. به خاطر اینکه من هر وقت میخواستم برم به طرف راههای بد، با دیدن بدیهای اینها از اون راههای بد بیرون میومدم و به راه خیر میومدم. بنابراین اونها با بدی شدیدی که به من نشون میدادن، وخامت راه بد رو به صورت مجسم در نظر من آشکار میکردن و من به راه خیر برمیگشتم. از طرف دیگه اونها با ظلمها و جورها و بدیهایی که در حق من میکردن باعث میشدن که من به خداوند پناه ببرم و برخلاف دوستانم که منو غافل میکردن و منو از حق در واقع دور میکردن، دشمنان با بدکاریهاشون باعث میشدن که من به سوی خداوند رو کنم و به خداوند نزدیک بشم. بنابراین این کسانی که ما به اونها میگیم آدمهای بد، اینا در زندگی من خیلی نقش اساسی داشتن و بنابراین من همیشه دعاگوی اونها هستم. در واقع حرف نهایی این حکمت اینه که کسانی که با ما مخالفن، کسانی که ما رو اذیت میکنن، دشمنان ما، انسانهای بدکاری که تو جامعه زندگی میکنن، اینها هم برکتهایی و خیرهایی برای ما دارن و ما همیشه به خاطر نعمت وجود اونها باید قدردان باشیم و برای اونها دعای خیر کنیم. خب این اصل داستان بود. حالا من بعدا اینو براتون توضیح میدم، ولی اجازه بدید که اول کلمات و ترکیبات رو توضیح بدم. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. تخت در اینجا به معنای منبر هست، اون جایی که یک واعظ روش میشینه و مردم رو نصیحت میکنه و بحثای دینی رو مطرح میکنه. قاطع راه یعنی راهزن، یعنی دزد، کسی که در واقع در راه ها کمین میکنه و دزدی میکنه، به اون میگن قاطع الطریق یا قاطع راه. حافظ میگه به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، که در کمینگه عمرن قاطعان طریق. قاطعان طریق یعنی در واقع دزدها، ولی اینجا منظورش دزدهای واقعی که تو راه ها هستن نیست. منظورش از قاطعان راه آدم های بده، کسانی که در کمین ما هستن و به ما آسیب میرسونن. در بیت بعدی مصرع دوم میگه بدان، مفسدان، طاغیان. بدان و مفسدان و طاغیان دقیقاً به تفصیل داره کلمه قاطعان راه رو توضیح میده. منظور از قاطعان راه انسانهای بد و مفسد و طاغیه. آخر هر دو فعلی که در دو مصرع اومده، یعنی آمدی و شدی، یه وجود داره. این یه برای استمراره، این یه برای خطاب نیست. مثلا میگیم تو آمدی، این یهی که برای تو به کار میره آخر فعلها، به این میگن یا خطاب. اما اینجا اینجوری نیست، فاعل جمله ما واعظه، واعظ یعنی او، واعظ تو نیست در واقع. اون یه یای استمراریه، آمدی یعنی می آمد، شدی یعنی می شد. پس یه واعظی بود که وقتی بر روی منبر می نشست برای قاطعان راه یعنی آدمای بد دعا می کرد. داعی یعنی دعا کننده. دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان. دست برداشتن علامت دعا کردن، رحم راندن بر کسی یعنی بر او رحم کردن، یعنی او رو بخشیدن، او رو مشمول رحم خود قرار دادن. طاغی یعنی طغیانگر، انسانی که اهل سرکشی و طغیان باشه. بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافردلان و اهل دیر. اون همزه بالای همه کافردلان لازم نیست. دوستان این بری که اول هر دو مصرع اومده به خاطر رحم راندن هست. خدایا رحم ران بر بدان، رحم ران بر همه تسخرکنان، رحم ران بر همه کافردلان. در واقع برای رحم راندن سه تا جمله آورده با سه تا بر. تسخرکن یعنی مسخره کننده، کسی که مسخره میکنه و با هزل و هجو با آدمای خوب روبرو میشه. تسخرکنان اهل خیر یعنی کسانی که اهل خیر رو مسخره میکنن. بر همه کافردلان و اهل دیر، کافردل که معناش روشنه، اهل دیر یعنی مسیحیانی که توی معبدها هستن. منتها اینجا واقعا مولانا درباره مسیحیان صحبت نمی‌کنه، اهل دیر رو به معنای انسانهای کافر و بیدین به کار برده. و همونجوری که من بارها گفتم، به خاطر تلقی که مسلمان‌ها از کفر داشتن و فکر می‌کردن هر کسی مسلمان نیست کافره، بنابراین گبر و یهودی و مسیحی رو کافر به شما می‌آوردن و خب این خیلی خیلی بده. البته اهل دین در واقع به معنی مسیحیان نیست، یعنی کافران. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. امروز در زبان فارسی ما نمی‌تونیم می رو قبل از علامت نفی بیاریم، اما در قدیم این کارو میکردن. امروز میگیم نمیکردی، اما در قدیم میتونستن بگن می نکردی. امروز میگیم نمیرفتم، ولی قدیم میگفتن می نرفتم. امروز میگیم مثلا نمیخوردید، قدیم میگفتن می نخوردید. یعنی می رو قبل از علامت نفی میآوردن. اون یای آخر نکردی هم برای استمراریه، می نکردی یعنی نمیکرد. اصفیا جمع صفیه یعنی انسان برگزیده، انسان صالح و شایسته. این واعظ ما بر آدمهای خوب یعنی اصفیا و اولیاء الهی و آدمهای خوب دعا نمی کرد، فقط برای آدمهای خبیث دعا می کرد. خبیث یعنی بدکار، بدزاد، بدخواه. مروه را گفتند که این معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. من هفته قبل گفتم قبل از کلمه میاد که بعد از اون را وجود داشته باشه. ورا یعنی او را. این کلمه رو ورا میخونن استادان ادبیات، در واقع مخفف ویرا هست. ورا هم میخونن مخفف اورا. هر دو درسته، هر کدوم که بخونید اشکال نداره، ولی من خودم معمولا ورا میخونم. معهود یعنی رایج، یعنی مرسوم. به او گفتند، را هم در اینجا یعنی به او گفتند این کاری که تو میکنی رسم نیست، پسندیده نیست که بیایم برای آدمای بد دعا کنیم، برای آدمای خوب دعا نکنیم. دعوت اهل زلالت جود نیست. دوستان اینجا دعوت به معنای امروزی نیست. امروز بگیم مثلا فلانی رو به خونه دعوت کردم. دعوت در اینجا یعنی دعا کردن. مولانا دعوت رو به معنای دعا کردن و دعای خوب کردن در حق کسی به کار برده. اهل زلالت یعنی گمراهان، آدمهای بد. جود یعنی بخشش، ولی در اینجا یعنی نیکو، درست، پسندیده. دعا کردن برای گمراهان پسندیده نیست. اون واعظ اینجوری جواب میداد، میگفت که گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. من از این آدم ها خوبی دیدم، به همین خاطر برای اونها دعا میکنم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. خبث یعنی خباست، یعنی بدخواهی، بدذاتی، کارهای نادرست. ظلم و جورم که یعنی بی‌عدالتی و بیدادگری. ساختن یعنی انجام دادن. اینها به قدری کارهای بد و نادرست انجام دادن که مرا از شر به خیر انداختن، یعنی منو از راه بد به راه خوب کشوندن. هر کسی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. اون یه آخر کردمی برای استمراریه، کردمی یعنی می کردم. زخم دوستان امروز به معنی جراحته، اما در متون قدیمی زخم یعنی ضربه، یعنی آسیب، در واقع صدمه. امروز نتیجه صدمه که میشه جراحت رو ما به کار میبریم برای زخم. در قدیم به خود اون ضربه و صدمه میگفتن زخم. اون یه برای استمراریه خوردم. این آدم ها ضربه به من میزدن و بد و رفتارهای نادرستشون باعث میشدن که من برگردم به طرف دان پناه با دره. به خاطر ضربه هایی که اونها به من میزدن، من به آن جانب پناه میبردم. پناه کردن یعنی پناه بردن. منظور از آن جانب، جانب خداست، به طرف خدا. به خاطر آسیب ها و صدمه های اونها، من بر میگشتم به طرف خدا و به او پناه میبردم. باز آوردندمی گرگان برا. اون یه آخر باز آوردندم برای استمراریه، و اون میم که بعد از باز آوردند اومده، اون میم برای مفعوله، یعنی من را. پس باز آوردندمی یعنی من را باز می آوردند. اینا اگه بخوایم امروزی بنویسیم اینجوری میشه. گرگان همون آدمای خبیث و اهل ضلالت و کافر دل و قاطع راه هستن. گرگان و آدمای بعد من رو به راه می آوردن. به راه آوردن یعنی هدایت کردن. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. چون یعنی حالا که به خاطر اینکه سبب ساز صلاح من شدند، صلاح یعنی اصلاح شدن و به راه درست اومدن، اینها با رفتارهای بدشون باعث می شدند که من به راه درستی و صلاح برگردم. بنابراین دعای اونها بر من است. بر در اینجا یعنی واجب بودن. دعاشان بر من است، یعنی دعای اونها بر من واجب است. نتیجه نهایی مولانا چیه؟ در حقیقت هر عدو داروی توست. عدو یعنی دشمن. دشمنان تو داروی تو هستند. خیلی حرف عجیبی واقعا دوستان عزیزم. دشمن ما داروی دردهای ماست. یعنی خیر در وجودش هست برای ما. کیمیا و نافع و دلجوی توست. کیمیا یعنی تبدیل کننده خاک یا مس به طلا. منظور از کیمیا اینه که دشمنان ما مثل کیمیایی هستند که میتونن وجود بد ما رو به وجود خوب تبدیل کنن. این بستگی به ما داره که با دشمنی اونها چطور برخورد میکنیم. ما از طریق دشمنانمون میتونیم واقعا جهنمی بشیم، بدخواه بشیم، کینه‌توز بشیم، عصبانی بشیم، رفتارهای بد انجام بدیم، و میتونیم در جریان مناسبات دشمنانه و خصمانه رشد کنیم. این بستگی داره که ما از چه چشم‌اندازی به دشمنی نگاه میکنیم. نافع یعنی سودمند، دلجو هم یعنی جوینده دل، به دست آورنده دل، در اینجا یعنی دلپسند، مناسب. چرا؟ که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. اون که یعنی زیرا که، به خاطر این که، به خاطر این که ما از دشمنانمون به خلا پناه میبریم. خلا یعنی خلوت، یعنی تنهایی، و در اینجا منظور از خلا خلوت کردن با خداوند، یعنی در واقع پناه بردن به خداوند هست. استعانت جستن یعنی یاری خواستن، کمک خواستن. ما در مقابل دشمنانمون به خدا پناه میبریم و از خداوند کمک میخواییم. در حقیقت دوستان از دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. حضرت یعنی درگاه خداوند. دوستان تو دشمنان تو هند. البته اگر این دوستان تو را از درگاه خداوند غافل و مشغول و دور کنند. خیلی دوستان تیکه جالبی بود واقعا، و خیلی چشمنداز عجیبی رو مولانا در برابر چشم ما قرار داد. همه ما از دشمنانمون بدمون میاد، از مخالفانمون بدمون میاد، از آدمهای بد بدمون میاد، ولی مولانا سعی میکنه که یک چشمنداز دیگه به ما بده و بگه این قبیل افراد هم که به ما آسیب میزنن، کارهای بد برای ما انجام میدن و در فکر صدمه زدن به ما و انتقاد کردن از ما هستن، اینها هم در زندگی ما یک نقش یگانه‌ای دارن و ما اگر به درستی در واقع از نقش اونها آگاه بشیم، هم دوستشون خواهیم داشت، هم دعاگوشون خواهیم بود، و هم این که سعی میکنیم که از اونها نرنجیم و قدردان وجود اونها باشیم. اسم این قطعه زیبا رو من گذاشتم فایده دشمنان و مخالفان. و خب البته این سوال پیش میاد، مگر دشمن میتونه فایده داشته باشه؟ مگر آدم های بد میتونن فایده داشته باشن؟ اون چیزی که تو ذهن ماست اینه که باید با اونها قطع رابطه کنیم، یا اونها رو از بین ببریم، یا اونها رو توی زندان نگهداری کنیم. اما مولانا سعی میکنه از چشم‌اندازهای دیگه به این موضوع نگاه کنه. درباره فواید دشمن در زندگی و فواید مخالف در زندگی 9 تا مطلب رو یادداشت کردم که البته به اختصار خدمت شما عرض میکنم و ازتون خواهش میکنم نرید سراغ یک نمونه های خیلی عجیب و غریبی که ما نمیتونیم از اونها استفاده کنیم و بعد با توجه به اونها به طور کلی در واقع اصل مطلب رو زیر سوال ببریم. اون کسی که با ما مخالفه و در حق ما بدی میکنه میتونه یکی از اعضای خانوادهمون باشه، میتونه یکی از همسایگانمون باشه، میتونه یکی از دوستانمون باشه، میتونه یکی از در واقع مدیران و حاکمان و سیاستمداران باشه. به هر حال افراد مختلفن و ما باید سعی کنیم که از این روابط خصمانه‌ای که پیش میاد حد اکثر استفاده رو ببریم. مطلب اینه که دوستان، ما واقعا باید تلاش کنیم که بدون دشمنی و بدون خصومت زندگی کنیم. اما من گمان میکنم هیچ انسانی در این دنیا نیست که بتونه بدون دشمنی و بدون تجربه خصومت زندگی کنه. همه ما کم یا بیش در زندگی خودمون کسانی رو داریم که ما رو اذیت کردن یا اذیت میکنن یا در آینده اذیت خواهند کرد، و ما خیلی خوبه که یاد بگیریم چطوری به این مسئله نگاه بکنیم. نکته اولی که میخوام عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، دشمنان ما و مخالفان ما باعث میشن لایه‌های پنهانی وجود ما آشکار بشن و ما بتونیم خودمون رو بشناسیم. من باورم اینه که ما در سکوت و تنهایی و خلوت نمیتونیم کاملا خودمون رو بشناسیم. در سکوت و خلوت و تنهایی ما با بخش‌هایی از وجود خودمون آشکار میشیم، ولی بسیاری از بخش‌های پنهان وجود ما در درون روابط انسانی ما خودشون رو نشون میدن. بنابراین اگر ما درون روابط انسانی قرار نگیریم، حتما یک بخشی از وجود ما برای همیشه پنهان خواهد موند. این سخنی است که عطار هم در منطق الطیر بهش اشاره میکنه. کسانی که ما باشون در رابطه ایم، یه تعدادشون دوستان ما هستن و یه تعدادشون کسانی هستن که ما دوستشون نداریم یا اونها ما رو دوست ندارن. بخش هایی از وجود ما در روابط دوستانه آشکار میشن و شناخته میشن. یعنی ما در روابط میتونیم خیلی چیزها راجع به خودمون یاد بگیریم. اما اگر ما همیشه فقط با دوستانمون سر و کار داشته باشیم و هیچگاه مخالف نداشته باشیم، دشمن نداشته باشیم، کسی که ما رو اذیت کنه وجود نداشته باشه، بخش هایی از وجود ما برای همیشه پنهان خواهد موند. به تعبیر دیگه، چیزهایی در وجود ما انسانها هست که این چیزها فقط در مناسبات خصمانه و دشمنانه خودشون رو به ما نشون میدن. بنابراین دشمنی یکی از منابع اصلی خودشناسی ماست و ما برای که بتونیم خودمون رو بشناسیم باید تحلیل کنیم که واقعا در زمان دشمنی چه احساسات و عواطفی، چه نوع تصمیم گیری هایی، چه نوع برخوردها و رفتارهایی و چه نوع گفتارهایی از ما سر میزنه. در واقع دشمنی فرصتی فراهم میاره که ما با بخش‌های پنهانی از وجود خودمون آشکار بشیم. چیزهایی مثل خشم، کینه‌توزی، نفرت، اطرام خدمتون میل به خشونت و امثال اینها بیشتر در مناسبات دشمنانه هستن که آشکار میشن. این نکته اول. بنابراین اگر کسی دشمن نداشته باشه و تجربه نکرده باشه خصومت و دشمنی رو، به احتمال زیاد همواره از بخش‌هایی از وجود خودش غافل خواهد موند. نکته دوم اینه که دشمنان ما و مخالفان ما رو به چالش میکشن و با به چالش کشوندن ما باعث میشن که ما با دقت و احتیاط و دوراندیشی بیشتری زندگی بکنیم. این جمله رو از قابوس ابن وشمگیر در کتاب بسیار ارجمند قابوسنامه میخونیم که قابوس ابن وشمگیر، اون حکیم والا، میگه که هر که را دشمن نباشد دشمن کام شود. انسانی که دشمن نداشته باشه دشمن کام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما مخالف نداشته باشیم، سرمون رو زیر برف میکنیم و در غفلت کامل ممکنه که زندگی بکنیم. در واقع ترس ما از دشمنانمون و این که دشمنان ما رو به چالش میکشونن باعث میشه که ما به فکر پیشرفت خودمون باشیم، به فکر این باشیم که با احتیاط و دوراندیشی و دقت بیشتری زندگی بکنیم و به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم. این هم فایده دوم. و از اینجا میخوام در سطح کلان سیاسی این نکته رو بگم، حاکمیتی که مخالفان و دشمنانش رو میکشه یا زندانی میکنه یا ساکت میکنه یا از کشور بیرون میکنه، خودش رو از یکی از مهمترین منابع رشد و پیشرفتش در واقع محروم میکنه. کسانی که همیشه ما رو تایید میکنن به ندرت چیزی به ما یاد میدن، اما کسانی که وقتی ما حرف میزنیم ما رو به چالش میکشن، اونهان که واقعا چیزهای زیادی به ما یاد میدن. اینو اگر حکومت ها به نظر من بفهمن، واقعا به منتقدان و مخالفان خودشون پولهای خیلی زیاد میدن، فضا رو برای اونها باز میکنن، چون اونها میتونن تا ریزترین بخش های حرف ها، طرح ها، تصمیم ها و گفته های حاکمیت رو به چالش بکشونن. اینم فایده دوم. دوستان، معنیش نیست که بری دشمن پیدا کنی، تا اصلا ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که تا جایی که ممکنه بدون دشمن زندگی کنیم. ولی اگر در زندگی ما اتفاقی افتاد و با کسی بد شدیم یا کسی با ما بد شد، اون وقت دیگه این حرفا مطرح میشن. اصلا صحبت سر این نیست که چون دشمنی فایده ای داره پس بریم برای خودمون دشمن پیدا بکنیم. سومین مطلب اینه که در مناسبات دشمنانه و خصمانه است که عیار فضیلتمندی ما آشکار میشه، یعنی معلوم میشه ما چقدر آدم خوبی هستیم. انسانی که جانش رو فدای دوستانش میکنه، انسانی که حق خودش رو به دوستانش تقدیم میکنه، لزوما انسان اخلاقی نیست، به خاطر اینکه همه ما حاضریم برای دوستانمون فداکاری و از خود گذشتگی کنیم. ولی اگر ما با کسی دشمن شدیم یا کسی با ما دشمن شد و ما در جریان دشمنی با او از مرز عدالت و انسانیت و عقلانیت خارج نشدیم و درست و انسانی رفتار کردیم، معلوم میشه به معنای واقعی کلمه ما انسان فضیلتمندی هستیم. بنابراین عیار فضیلتمندی ما بیشتر در مناسبات دشمنانه به دست میاد تا در مناسبات دوستانه. کسی که با دوستانش مهربان، آسانگیر، فداکار، ایثارگر و از خود گذشته است، ولی در مقابل دشمنانش ظالم و بیدادگر و بداخلاق و در واقع خشمگین و پرخاشگر میشه، قطعا این انسان بهره ای از اخلاقیات نبرده. ما در بهبوهه خشم و دشمنیه که متوجه میشیم واقعا اخلاقی هستیم یا اخلاقی نیستیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم با نکته دوم خیلی نزدیکه. نکته چهارم اینه که معمولا دشمنان بر عیبها و نقصهای ما تمرکز میکنن و بهترین خدمت رو به ما انجام میدن، برخلاف دوستان ما که معمولا ما رو تأیید میکنن و تأیید اونها باعث میشه که ما از نقاط ضعف خودمون غافل بشیم. دشمنان ما معمولا بر روی نقاط منفی ما، بر روی اشتباهات و خطاهای ما تمرکز میکنن. بنابراین ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم، اگر این سعادت رو داشته باشیم که کسانی که از ما خوششون نمیاد اون طرح رو دیده باشن، اون تصمیم رو دیده باشن و نقدش بکنن، به نظرم خیلی امکان این که ما بتونیم کارهامون رو درست تر انجام بدیم فراهم میشه. بنابراین دشمنان ما با تمرکز بر روی نقاط ضعف ما و عیبهای ما و خطاهای ما، این فرصت رو برای ما فراهم میارن که اشتباهات و خطاها و عیبهای خودمون رو اصلاح کنیم و جبران کنیم. پنجمین فایدهی که به نظرم برای دشمنان میشه برشمرد اینه که دشمنهای ما منظرهای دیگری از واقعیتها و حقیقتها رو به ما نشون میدن. ما معمولا شرطی میشیم، عادت میکنیم، از چشمانداز خاصی به جهان و به مسائل نگاه میکنیم و همیشه هم به نتایج مشابهی میرسیم. اما کسانی که با ما مخالفن مسائل رو از منظرهای دیگر مطرح میکنن و در واقع دشمنان و مخالفان ما این سعادت رو به ما هدیه میکنن که ما از منظرهای دیگر بتونیم به خودمون، برنامه‌هامون، کارهامون و تصمیماتمون نگاه کنیم. و اگر ما هیچ مخالف و دشمنی نداشته باشیم، به احتمال زیاد در منظری که همیشه اتخاذ میکنیم و معمولا یک منظر بیشتر نیست، زندانی میشیم و گیر میفتیم. ششمین مطلبی که در روی دشمنی و خصومت میتونم بهش اشاره بکنم، با استفاده از سخن سعدی اون رو مطرح میکنم. سعدی جمله خیلی معروفی داره که همتون شنیدید. سعدی میگه که به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. تیکه بعدیش مهمه. چجوری من از بی ادبان ادب آموختم؟ به خاطر اینکه هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. این در گلستان سعدی اومده. لقمان میگه که من به آدم های بد نگاه میکردم و وقتی میدیدم اونا کارهای زشتی انجام میدن و اون کارهای زشت باعث آزار و رنجش من میشه، من متوجه می شدم که اگر اون اخلاق ها و کارها در من باشه، همون ها باعث رنجش دیگران میشه. بنابراین من هر چی که در انسان های بی ادب می دیدم که باعث درد و رنج من می شد، من اون رو کنار می گذاشتم، چون می دونستم که اگر از منم سر بزنن باعث درد و رنج دیگران میشه. بنابراین دوستان، انسان های بد آینه هایی هستند که زشتی های رذیلت ها رو به ما نشون میدن و ما از اخلاق های ایشون میرنجیم. پس باید بدونیم که همون اخلاقیات اگر در ما باشن باعث رنجش اطرافیان ما میشن. این خیلی مطلب مهمیه که انسان های بد، انسانی که به نظر ما بدن، انسان های بیدادگر، انسان های دیکتاتور، انسان های شرور، انسان های بد اخلاق، جنبه هایی از زندگی رو که تاریک و تیره هستن به ما نشون میدن و ما یاد میگیریم که گرفتار اون جنبه های تیره و تاریک نشیم. دوستان، یک نوع خودشناسی داریم که من اسمش رو گذاشتم خودشناسی تباری. خودشناسی تباری یعنی این که معمولاً در هر قبیله‌ای، در هر طایفه‌ای، در هر فامیلی یک سری اخلاقیات خوب هست که در تقریباً همه فامیل دیده میشه و یک سری اخلاقیات بد هست که در همه فامیل دیده میشه. این معناش اینه که اون اخلاقای بد در ما هم هست، ولی چون ما خودمون رو دوست داریم و خودشیفته و خودپسند هستیم، اون اخلاقای بد رو در خودمون نمیبینیم ولی اون رو در دیگران میبینیم. یکی از جنبه های خودشناسی تباری اینه که ما نگاه کنیم ببینیم چه رفتارهایی مادر عزیز ما یا پدر عزیز ما یا برادر خواهر عزیز ما یا دایی و عمو و عمه و خاله و اینها انجام میدن و باعث درد و رنج ما میشن. اگر دقت کنیم متوجه میشیم که عین همون ویژگی ها در خود ما هم هستن ولی ما اونها رو در خودمون نمیبینیم. من واقعا در روی خودم این رو بارها و بارها دیدم. یعنی عزیزان درجه اول من اخلاقیاتی دارن یا عادتهایی دارن که باعث رنجش من میشه و بعد که صادقانه نگاه میکنم میبینم عین همون اشکالات در من هم بوده همیشه ولی من اونها رو در خودم نمیدیدم. این یک سعادتی است که ما آینه هایی داشته باشیم که در این آینه ها بتونیم زشتی رذیلت ها رو ببینیم. نه اینکه خوشحال باشیم از اینکه اینجور آدم هایی هستن، نه، به هر حال هستن و ما باید بهره خودمون رو بگیریم. به جای متهم کردن اونها درسش رو یاد بگیریم و اون رو در خودمون پیدا کنیم و برطرف بکنیم. این همین حرفی که من راجع به خودشناسی تباری زدم، این رو درباره انسان‌های بد، مخالفان و دشمنان هم میشه دید. هر چه در اونهاست که باعث رنجش ما میشه، در ما هم هست و باعث رنجش دیگران میشه. بنابراین همون جور که ما از انسان‌های بد میرنجیم، باید به دیگران حق بدیم که از ما برنجن. دلایل ما دقیقاً دلایل دیگران هم، دلایل دیگران هم دلایل ما هستن. اینم نکته ششم. نکته هفتم اینه که دشمنان ما و انسانهای بد با بطلانشون فرصتی برای اثبات حقانیت ما فراهم میارن. این جمله رو من از استاد محمد فاضلی به یادگار دارم. ایشون میگه که اون قهرمانی که قهرمان دیگری رو شکست میده و میشه نفر اول یک رشته در جهان، این باید با همه وجود قدردان اون رقیبی باشه که اومده و مدال نقره رو گرفته. اگر اون رقیب قوی و نیرومند نبود، هیچ وقت این شخص نمیتونست مدال طلا رو به دست بیاره. بنابراین اول شدن ما در گرو اینه که کسی نفر دوم بشه، نفر سوم بشه و بنابراین ما مدیون کسانی هستیم که شکستشون میدیم. ما وامدار کسانی هستیم که بر اونها غلبه پیدا میکنیم. دقیقاً در اینجا هم همین حرف رو میزنیم. اگر واقعاً انسانهای بدی در این جهان باشن و با ما هم مخالف باشن، بد بودن اونها فرصتی برای آشکار کردن خوبی ما فراهم میاره. بنابراین ما با تمام وجودمون باید قدردان اینجور افراد باشیم، دعاگوی اینجور افراد باشیم و با همه وجود برای هدایت اونها، برای سلامت و سعادت اونها دعاگو باشیم. دوستان، این حرف واقعاً معناش این نیست که ما باید خوشحال باشیم که دشمنانی داریم که باطلن و از طریق بطلان اونها حقانیت ما آشکار میشه. اصلا صحبت سر این نیست. صحبت سر اینه که اونها با رفتارهای بدی که انجام میدن فرصتی در اختیار ما و دیگران قرار میدن که ما در واقع خوب بودنمون آشکار بشه. بنابراین ما مدیون اونها هستیم، وامدار اونها هستیم و باید دعاگوی اونها باشیم و همیشه سعی کنیم که با روی خوش با اونها برخورد کنیم. هشتمین مطلبی که وجود داره و من این رو از بومیان جنوب مکزیک گرفتم، یعنی کارلوس کاستاندا و دون خوان و امثال اونها که در کتاب آتش درون مفصل مورد بررسی قرار گرفته، اینه که ما معمولاً گرفتار خودبینی هستیم و خودبینی خیلی به ما آسیب میزنه و ما رو بیچاره میکنه و واقعاً ما رو داغون میکنه و ما به ندرت میتونیم با اختیار خودمون از خودخواهی و خودبینی نجات پیدا کنیم. دوستان و اطرافیان ما هم با تعریف و تمجیدهاشون، با احترام گذاشتنهاشون فرصتی رو فراهم میارن که ما در خودبینیمون بیشتر و بیشتر غرق بشیم. اما کسانی که از ما انتقاد میکنن، کسانی که ما رو دوست ندارن، کسانی که مخالف ما هستن، یکی از بزرگترین کارهایی که ناخواسته برای ما انجام میدن اینه که خودخواهی و خودبینی و غرور و تفرعون ما رو هدف میگیرن و در واقع به این ترتیب ما رو متواضع و فروتن میکنن. مخالفان ما ناخواسته خودبینی ما رو در هم میشکنن، غرور ما رو از ما میگیرن و باعث تواضع ما میشن. و نهمین مطلب هم اینه که به نظر مولانا دشمنان و مخالفان ما و انسانهای بدی که در این جهان هستن این فرصت رو برای ما فراهم میارن که ما به خداوند پناه ببریم و به تضرع و زاری بپردازیم. در واقع اینها زمینه رو برای هوشیاری و آگاهی معنوی ما فراهم میارن. و بعد مولانا چون میدونید ارتباط با خدا و پناه بردن به خدا براش خیلی مهمه، به همین خاطر هر چیزی که ما رو سوق میده به طرف خدا مولانا اون رو خوب میدونه و نیکو میدونه. با این معیار دوستانی که ما رو غافل میکنن از خدا، اینا در واقع دشمنان ما هستن و دشمنانی که زمینه رو برای پناه بردن ما به خدا و تضرع و زاری و اظهار نیاز به درگاه خدا فراهم میارن، اینها دوستان واقعی ما هستن. بیشتر مولانا روی نکته نهم در اینجا تاکید کرد، ولی در جاهای دیگه مثنوی راجع به نکته های دیگه هم کما بیش صحبت کرده و من سعی کردم که اینو توضیح بدم. سه بیت آخر رو یه بار دیگه میخونیم. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. حکمت چهارم درباره فلسفه رنج. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن که زند، از در ما دور و مطرودت کند. هست حیوانی که نامش اشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود، او ز زخم چوب فربه می شود. نفس مؤمن اشقری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد ضعف‌تر، که ندیدند آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلا کش می شود، چون عدیم طایفی خش می شود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبتها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. بر نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. همجور که دیدی دوستان عزیزم، این قطعه درخشان راجع به فلسفه رنجه. از نظر مولانا رنجها در این جهان، رنجهایی که خداوند بر سر راه ما قرار میده، این رنجها باعث تطهیر ما میشن، یعنی ما رو از شر نفس پاک میکنن، نفسانیت رو در ما از بین میبرن و باعث پاکیزگی و طهارت روح ما میشن. خب بخونیم و کلماتش رو معنی کنیم. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. ما وقتی درد و رنجی بهمون میرسه خیلی ناراحت میشیم، مضطرب میشیم، ناله می کنیم به درگاه خدا و شکایت می کنیم و میگیم خدایا این درد و رنج رو از ما بگیر. خدا چی میگه؟ حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. حق یعنی خدا. خداوند به ما میگه آخه همین دردها و رنجها هستند که شما رو لابه کنان کردند و شما رو راست کردند. لابه کن یعنی کسی که در درگاه خداوند تضرع و زاری میکنه و اظهار نیاز میکنه، کسی که فروتنی میکنه در برابر خدا و با خداوند گفتگو میکنه. لابه کردن یکی از فضیلت‌های بزرگی است که به نظر مولانا وجود داره. یک انسان عارف و مؤمن همواره باید به درگاه خداوند لابه کنه، التماس کنه و تضرع کنه. راست کردن یعنی مستقیم کردن، متعادل کردن، یعنی هدایت کردن، از راه کج و نادرست دور کردن. این گله زان نعمتی کن که زند از در ما دور و مطرودت کند. گله یعنی شکایت، کت یعنی که تو را، زند یعنی آسیب زدن، یعنی بلا بر سر انسان آوردن. به جای اینکه از درد و رنج شکایت کنی، اشاره داره به بیت اول، از نعمتهایی گله کن که به شما ضربه میزنن، به شما آسیب میزنن. آسیبشون چیه؟ آسیبشون اینه که ما رو غافل میکنن و از درگاه خداوند دور میکنن، از در ما دور و مطرودت کند. مطرود یعنی طرد شده، رانده شده. همجور که توی بحث دشمنی و دوستی دیدید، مولانا میگفت اگر دوستان ما رو از خدا غافل کنن، دوستان خوبی نیستن، و دشمنان اگر ما رو به طرف خدا بکشونن، دوستان واقعی ما هستن. درباره نعمت و نقمت هم مولانا نظرش همینه. نقمتی و رنجی که باعث بیداری ما میشه و ما رو به درگاه خدا میبره، این عین نعمته. و نعمتی که باعث غفلت ما میشه و ما رو از درگاه خدا دور میکنه، این عین نقمته. اینجا مولانا به یه موضوعی اشاره میکنه که من نمیدونم واقعا این واقعیه یا نه، شاید هم جز افسانه ها، شاید هم جز خرافات قدیمیه، نمیدونم، ولی به هر حال مولانا به این اشاره کرده. مولانا میگه یک حیوانی به نام اشقر هست که هر وقت که اونو میزنن اون چاقتر و قویتر و فربهتر میشه. هست حیوانی که نامش اشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. زخم یعنی ضربه، زفت یعنی چاق، فربه نیرومند، لمتر هم که امروز استفاده نمی کنیم یعنی چاق و نیرومند، قوی. حیوانی به نام اشقر وجود داره که با ضربه های چوب این حیوان چاق میشه و قوی میشه. تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. هرچی با چوب این حیوان رو بزنیم فربهتر میشه و نیرومندتر میشه. به نظر مولانا نفس انسان مؤمن اشقر صفته، یعنی هرچی سختی و بلا و رنج برای او بیشتر میشه، او میتونه از این سختی و بلا و رنج استفاده کنه برای قوی تر شدن خودش. در واقع انسان ها دو گروه هن از این منظر. یکی کسانی که با رنج ها و درد ها و مشکلات زندگی شکسته میشن، ناامید میشن و کلن توانایی های خودشون رو از دست میدن، و یکی کسانی که با رنج ها و درد های زندگی قوی تر میشن، یعنی از هر رنجی و دردی استفاده میکنن برای نیرومند شدن، برای قوی شدن، برای بهتر شدن. و این به نظرم کاملا حرف درستیه. من در آدمایی که باشون سر و کار دارم فراوان دیدم، کسانی هستن که وقتی چالشی تو زندگیشون ایجاد میشه به اوج افسردگی و پژمردگی میرسن، حالشون بد میشه، و کسان دیگری رو هم دیدم که هرچی چالش ها و مشکلات زندگی بیشتر میشه، انگیزه اونها برای جنگیدن، برای تلاش کردن، برای برنامه ریزی کردن و برای غلبه کردن بر اون مشکلات بیشتر میشه. این کیمیایی است که ما باید بهش دست پیدا بکنیم، کیمیای برخورد کردن با مشکلات و از مشکلات در جهت رشد و پیشرفت و نیرومند شدن استفاده کردن. نفس مؤمن اشقری آمد یقین. آمد یعنی است. یکی از معانی آمدن بودن هست. یقین اینجا قیده، یعنی یقینا، حتما. حتما نفس انسان مؤمن اشقری است. کوب یعنی که او یعنی که نفس به زخم چوب، به زخم رنج، زفت است و سمین. زفت رو قبلا داشتیم یعنی فربه و نیرومند، سمین هم دقیقا کلمه عربیه با سین در واقع یعنی چاق، یعنی نیرومند، توانا. نفس انسان مؤمن اشخر صفته، با زخم رنج قوی تر میشه، سلامت تر میشه، با نشاط تر میشه. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. به همین خاطره که برای پیامبران سختی ها و رنج های بزرگ پیش میاد. چند وقت پیش داشتم کتابی رو میخوندم، اونجا نوشته بود که آدم های بزرگ، آدم های تأثیرگذار در جهان به صورت میانگین 16 تا شکست بزرگ رو در زندگی خودشون تجربه میکنن. منظور از شکست بزرگ شکستی است که اونها رو به خاک سیاه میشونه، اونها رو به نقطه صفر یا حتی زیر صفر میکشونه و تمام سرمایه هاشون رو از اونها میگیره. ولی این انسان ها با همت بلندشون بر تمام این شکست ها غلبه میکنن، راه یگانه خودشون رو پیدا میکنن و به موفقیت میرسن. کسانی هم هستن که با اولین شکست به صورت کامل زمین گیر میشن و دیگه تا آخر عمرشون بلند نمیشن. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دیگر. زفت یعنی چاق و نیرومند، شان در جانشان به انبیا برمیگرده. از اینجا مولانا به یک موضوعی در فرهنگ عامه قدیم اشاره میکنه. دوستان مثنوی جدا از فایده های عرفانی و اخلاقی و دینی و فلسفی و کلامیش، از جهت فولکلور و از جهت فرهنگ عامه هم خیلی کتاب با ارزشیه. خوشبختانه در سالهای اخیر حداقل دو تا کتاب و چند تا مقاله و پایان‌نامه راجع به این موضوع نوشته شده. خیلی فرهنگ عامه ایرانی ها و ترک ها در قرن هفتم در مثنوی بازتافته و ما از خلال شعرهای مولانا میتونیم تصویر بهتری از فرهنگ عمومی مردم در اون زمان به دست بیاریم. یکی از پدیده هایی که در اون موقع خیلی رایج بود و منم وقتی بچه بودم در شهر خودمون اینو دیدم، مسئله دباغیه. کسانی بودن که شغلشون دباغی بود و اینها میومدن پوست های حیوانات رو میگرفتن، مواد بسیار بدبو و تلخ و تیزی رو به این پوست ها میزدن. امروز دیگه میدونیم که از طریق مطالعات مربوط شیمی که اونها در واقع آفت هایی رو که در درون این پوست ها بوده با این مواد از بین میبردن و بعد اون پوست ها رو تبدیل میکردن به پوستین ها، به لباس های خیلی گران قیمت. ولی به هر حال هدف اون داروهای تلخ و تیز دباغی شدن اون پوسته، یعنی اون دباغی که میاد و این داروها و این مواد خیلی تلخ و بدبو و تیز رو به خورد این پوست ها میده، این هیچ دشمنی با اون پوست ها نداره. هدفش اینه که از طریق این داروهای تلخ و تیز این پوست ها رو ارزشمند بکنه. اون پوست اگر یه مدتی همینجور میمون پوسیده میشد، از بین میرفت و هیچ ارزشی نداشت. گرما و سرما و نم و اینها خرابش میکردن. ولی وقتی که اون پوست میفته به دست یک دباغ با کارهایی که روی اون پوست انجام میده و اون کارها هیچ کدوم برای پوست ظاهرا خوشایند نیستن، پوست ها در واقع پالوده میشن، تمیز میشن و ارزشمند میشن. مولانا میگه انسان هم مثل یک پوست دباغی نشده است. رنج هایی که خدا میفرسته مثل اون داروهای تلخ و تیزن. هدف اون داروهای تلخ و تیز دشمنی در واقع دباغ با پوست نبود. هدف رنج ها هم دشمنی خدا با ما نیست. خداوند از طریق رنج هایی که برای ما میفرسته زمینه رو برای اصلاح ما و تطهیر ما و رشد ما فراهم میاره. به این تمثیل خیلی زیبا توجه کنید. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طایفی خش می شود. از یعنی بر اثر، به سبب. دارو، داروهای تلخ و تیزی که دباغ ها استفاده می کردن. بلاکش یعنی سختی کش، یعنی ناراحت، رنجیده، رنجور، رنجیده خاطر می شه. پوست از این داروهایی که بهش می زنن ناراحت می شه. میگه چرا دارید با من این کار رو انجام می دید؟ ولی چون عدیم طایفی خش می شود، بر اثر اون بلاکشی مثل عدیم طایفی خوش میشه. عدیم یعنی چرم، چرمی که دباغه شده باشه. طایف یه شهری طائف در عربستان که عدیم اونجا معروف بوده. مثلا امروز دیدید فرش کاشان مثلا یا فرش حالا فلانجا معروفه، یا زعفران فلانجا معروفه، یا مثلا کاسه های چینی، ظروف چینی معروفن، یا مثلا عقیق یمنی معروفه. طائف هم به خاطر در واقع پوست های دباغه شدهش، یعنی به خاطر عدیم هاش معروف بوده. عدیم طائفی یعنی مرغوب ترین و بهترین نوع چرم. پوست ها بر اثر داروهای تلخ و تیزی که به خوردشون داده میشه مثل چرم طائفی خوش میشن. ورنه تلخ و تیز مالیدی در او، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. او ضمیری است که بیشتر برای انسان به کار میره، ولی اینجا برای پوست به کار رفته، ارجاع داره به پوست، برمیگرده به پوست. مالیدی اون یش برای استمراریه، یعنی میمالید. گشتی هم اون یش برای استمراریه، یعنی میگشت. اینجا بین فعل و حرف نفی فاصله افتاده، نه مالیدی یعنی نمیمالیدی، منتها بین دوتا قسمت فاصله افتاده. فاعل جمله هم دباغه که نیومده در جمله. اگر دباغ داروهای تلخ و تیز در پوست نمیمالید، پوست میگندید، بدبو میشد، گنده میشد، ناخوش و ناپاک بو میشد. ناخوش میشد یعنی خراب میشد. حالا از این تمثیل رمزگشایی میکنه و میگه منظورش از این تمثیل چی بود. آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. نامدبوغ یعنی دباغی نشده، پاک نشده. انسان ها هم مثل پوست های دباغی نشده هستند. اونم پوست های دباغی نشده ای که بر اثر رطوبت ها زشت و سنگین شدن، خراب شدن، دارن میپوسن. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. تلخ و تیز و مالش دادن اشاره داره به کارهایی که دباغا با پوستا میکردن، ولی منظور از تلخ و تیز و مالش رنجهایی است که در زندگی وجود داره. از طریق رنجها ما میتونیم پوست وجودمون رو دباغی کنیم. اون وقت این پوست چی میشه؟ پاک میشه، لطیف میشه و بافره میشه. بافره یعنی پاک و تمیز و لطیف. خودت باید این کارها رو انجام بدی. اگر خودت نتونی با رنج دادن خودت رو پاک کنی، اجازه بده که خداوند این کار رو برای تو انجام بده. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. اگر خودت نمیتونی رنج رو انتخاب کنی، اجازه بده که خداوند برای تو رنج رو اختیار کنه، انتخاب کنه بدون اختیار خودت. چرا این کار رو انجام بدیم؟ که یعنی زیرا که، به خاطر اینکه بلای دوست تطهیر شماست. تطهیر یعنی مایه پاکی، باعث پاک شدن. علم او بالای تدبیر شماست، چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. اولش که ما یه درد و رنجی رو تحمل میکنیم، حالمون بد میشه، ناراحت میشیم و شکایت میکنیم، ولی وقتی که صفای ناشی از رنج ها رو دیدیم، اون وقت دیگه تحمل رنج برای ما آسون میشه و بلاها برای ما شیرین میشن. مثل یه آمپولی که واقعا درد داره، ولی همه ما با کمال میل این آمپول یا این واکسن رو میزنیم، به خاطر که میدونیم سلامتی برای ما میاره. یه داروی خیلی تلخ و بسیار جانگزا رو میخوریم، به خاطر که میدونیم برای ما سلامتی میاره. خوش شود دارو چو صحت بین شود. اگر ما صحتمند باشیم، یعنی به سلامتی نگاه کنیم، اون وقت تلخی دارو و سختی و رنج دارو از بین میره. خب دوستان، همجور که دیدید مولانا در این قطعه واقعا زیبا و درخشان تلاش میکنه که به ما یاد بده که با سختی ها و مشکلات زندگی برخورد دیگری داشته باشیم و سعی کنیم که از اینها به خوبی استفاده کنیم. دوستان عزیزم، چون موضوع خیلی موضوع مهمیه و میتونه باعث سوء تفاهم بشه، اجازه بدید که من بر اساس شعرهای خود مولانا یه مقداری این موضوع رو باز کنم. وقتی که میگیم رنج باعث رشد میشه و اندوه و درد و غم باعث رشد میشن، دقیقاً باید بدونیم که منظور از این رنجها چیا هستن. من سالها پیش سخنرانی های مفصلی راجع به انواع غم و رنج داشتم. اونجا اینا را خدمت شما عرض کردم دوستان که همه رنج ها و همه غم ها مبارک نیستن، دوست داشتنی نیستن و در رشد ما تاثیرگذار نیستن. اون رنج ها و غم هایی که ما خودمون به دست خودمون و به خاطر بدی های وجودمون برای خودمون پیش میاریم، این رنج ها نه تنها پاک کننده و نجات دهنده نیستند، بلکه بسیار میتونن آزاررسان باشن. رنج هایی که ما به خاطر نادانی، به خاطر حسادت، به خاطر خشم، به خاطر خودخواهی، به خاطر تفرقه روانی، به خاطر رذیلت های نفسانیمون برای خودمون ایجاد میکنیم، این رنج ها اصلا رنج های خوبی نیستن و هیچ تأثیری هم در زندگی ما ندارن. بنابراین رنج هایی که از نفس ما و از جهل ما سرچشمه میگیرن، اینها رنج های خوبی نیستن، اینها رو باید بذاریم کنار. رنج هایی هم که ما انسان ها برای همدیگه درست می کنیم، با ظالم بودنمون، با بیدادگر بودنمون، این رنج ها هم معمولا رنج های خوبی نیستن. میمونه رنج هایی که اجتناب ناپذیرن و بدون اراده ما و بدون خواست ما در زندگی ما به وجود میان. یعنی فرض کنید که شما رذیلت ندارید، کاراتون رو خیلی خوب انجام میدید، واقعا تمام تلاشتون اینه که خوب زندگی بکنید، ولی رنج‌های ناخواسته و به شکل کاملا اجتناب ناپذیر در زندگی شما اتفاق میفته. این رنج‌ها رو میتونیم هدیه خداوند بدونیم، دقت میکنید، و از اینها به خوبی استفاده بکنیم. مثلا رنج ناشی از بعضی از بیماری ها که ما علی‌رغم اینکه خیلی مراقب خودمون بودیم ولی بالاخره به اون بیماری مبتلا شدیم، یا رنج ناشی از مثلا پیر شدن یا از دست دادن عزیزان درجه اولمون، یا رنجی که ناشی از ساختار این جهانه. یعنی شما اگر بخواید اخلاقی زندگی بکنید و درست زندگی بکنید، یک سری هزینه ها رو باید بپردازید، یک سری رنج ها رو باید تحمل بکنید. مثلا اگر شما واقعا قصدتون این باشه که مثلا قهرمان المپیک بشید در یک رشته ورزشی، مجبورید که از خوابتون بزنید، از خیلی از غذاها و تفریحاتتون بزنید، بر خودتون سخت بگیرید تا بتونید در اون رشته ورزشی موفق بشید. اینا رنج هایی هستن که جزء ساختار این جهانن و به هیچ وجه از ساختار این جهان قابل تفکیک نیستن. این رنج ها رو اگر ما انسان موحدی باشیم به خداوند نسبت میدیم و میگیم خدا جهان رو به گونه ای ساخته که از این رنج ها در زندگی ما قرار میده و این رنج ها باعث رشد ما میشن. و اگر ما انسان موحدی نباشیم، به خدا اعتقاد نداشته باشیم، میتونیم بگیم که این رنج ها خارج از اراده ما توسط طبیعت یا هستی یا روزگار یا زمانه ایجاد میشن. اگر ما به درستی از این رنج ها استفاده کنیم، اینا خیلی باعث رشد و پیشرفت ما میشن. رنج هایی که از بچگی بر ما وارد اومده، مثلا فرض کنید که یک کسی والدین خوبی نداشته، محیط تولدش، محیط نوزادی و کودکیش خوب نبوده و در زمانی که این بچه هیچ اختیاری نداشته، مقدار زیادی آسیب روحی روانی به او وارد شده بدون اختیار او، این بچه اگر بزرگ بشه، چون اون رنج ها رو انتخاب نکرده، اون رنج ها در زندگیش ایجاد شدن بدون اراده او، اگر انسان خداپرستی باشه میتونه بگه خدا خواسته که من با این رنج ها بزرگ بشم. اگر انسان خداپرستی نباشه، میگه من نمیدونم چرا زندگی من اینجوری پیش اومده، ولی الان که من به آگاهی و به رشد رسیدم، میتونم از این رنج ها در جهت رشد خودم و در جهت پیشرفت خودم استفاده بکنم. بنابراین اون رنج ها هم چون بی اختیار ما ایجاد میشن، از منظر مولانا اون رنج ها رو خداوند برای ما خواسته و ما میتونیم از این رنج ها برای رشد و پیشرفت استفاده کنیم. میمونه یک نوع رنج دیگه که اون رنج، رنج انتخابی خود ماست. این دیگه کاری به خداوند نداره. یعنی ما اگر هدف بزرگی داشته باشیم رنج میکشیم. ببینید یه وقت شما میگید که من میخوام سواد خواندن و نوشتن یاد بگیرم. اگر شما 6 ماه مثلا روزی 1 ساعت وقت بذارید خواندن نوشتن رو یاد بگیرید، هیچ سختی هم نداره. ولی یه وقت هست میگید من میخوام دیپلم بگیرم، خب یه کمی سختی بیشتری باید تحمل کنید. یه وقت هست میگید میخوام لیسانس بگیرم، نسبت به کسی که دیپلم میگیره سختی های بیشتری رو تحمل میکنید. یه وقت میگید من میخوام دکترای یک رشته رو بگیرم، خب باید سختی های بیشتری رو تحمل کنید. یه وقت هست میگید من در این رشته میخوام در سطح ملی یا در سطح بین المللی به یک برند تبدیل بشم. این دیگه لازمش اینه که مثلا شما به مدت 30 سال روزی 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت با دیسیپلین و با نظم و ترتیب تمام مطالعه کنید، خیلی از لذت‌ها رو کنار بذارید، خیلی از تفریح‌ها رو کنار بذارید، خیلی از روابط رو کنار بگذارید و برای رسیدن به هدف خودتون تلاش کنید. هرچه هدف ما بزرگتر و والاتر و متعالی‌تر باشه، رنج هایی هم که میاره برای ما به ارمغان بیشتر میشن. عشق هم یک سری رنج ها داره برای خودش که بهش میگن رنج های عشق. کمال و رشد هم رنج هایی داره که بهش میگیم رنج های کمال. دغدغه جامعه و نگرانی برای مردم جامعه هم یک سری رنج ها داره. انسانی که اصلا کاری به کار جامعهش نداره، راحت میخوره، راحت میخوابه، اصلا اذیت نمیشه. ولی انسانی که واقعا نگران جامعهشه، این انسان قطعا در واقع حالش بد میشه و خیلی احساسات بدی رو تجربه میکنه. این رنج ها چون انتخابشون کردیم، این رنج ها رنج های مقدسی هن، رنج هایی هن که باعث رشد و پیشرفت ما میشن. پس دوستان، همه رنج ها از مقوله رنج های رشد دهنده نیستن. رنج هایی که خارج از اراده ما در متن زندگی هستن و لازمه ساختار این جهانن یا لازمه ساختار زندگی اجتماعی هن، این رنج ها میتونن در واقع باعث رشد و پیشرفت ما بشن. رنج هایی که بی اراده ما در دوران کودکی و نوزادی ما برای ما پیش اومدن و ما هیچ نقشی در اون رنج ها نداشتیم، اونها رنج هایی هن که میتونن اگر خوب ازشون استفاده کنیم باعث پیشرفت ما بشن. و رنج هایی که انتخابشون میکنیم به خاطر اهداف بلندی که داریم، اینها میتونن باعث پیشرفت ما بشن. برای اینکه بفهمیم این رنج ها واقعا رنج های درستی هن یا رنج های نادرستی هن، اولا باید به این توجه کنیم که منشأ این رنج ها کیه و چیه. آیا خودمونیم و قسمت بد وجود خودمون، یا خودمونیم و قسمت خوب وجودمون، یا کسی بیرون از ما در واقع این رنج ها رو ایجاد میکنه؟ و بعد به آثار و نتایجش هم باید فکر کنیم. اگر رنج ها به زندگی ما حرکت، معنا و نشاط میبخشند، این رنج ها رنج های خوبی هستند. اگر رنج ها باعث بی حرکتی، بی معنایی و اندوه زدگی ما میشن، این رنج ها اصلا رنج های خوبی نیستن. ما با این معیار، یعنی بررسی منشأ رنج ها و بررسی آثار و نتایج رنج ها، میتونیم بفهمیم که این رنج ها رنج های خوبی هستن یا رنج های بدی هستن. مثلا حافظ میگه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. این غمها غمهای والایی هن و به مبارک باد ما میان. خب دوستان، رنج هایی که ما انتخابشون میکنیم با قسمت روشن وجودمون، یا رنج هایی که به تعبیر مولانا خداوند برای ما میفرسته، اصلا هدفشون مردم آزاری و اذیت کردن ما نیست. این رنج ها یک هدف دارن و اون هدف اینه که نفسانیت ما رو هدف میگیرن و به اون شلیک میکنن و میخوان ما رو از شر اون نجات بدن. مولانا در یک غزل خیلی زیبا در دیوان شمس میگه انسان مثل یک قطعه چوبه که هیچ شکل یک نجار خیلی تردست، یک مجسمه ساز خیلی ماهر میاد با ضربه های تیشه به این قطعه چوب میزنه، زیادی هاشو کنار میذاره و از درون این قطعه چوب یک اثر هنری درخشان، یک مجسمه خیلی زیبا یا یک قطعه ای که برای یک منظور خاصی قابل استفاده است میسازه. اون ضربه ها به خاطر دشمنی نجار با چوب نبودن. هدف اون ضربه ها این بود که زوائد رو بپیرایند و در واقع اون وجود اصیل چوب رو آشکار کنند. در قدیم که کف خونه ها با خاک پوشونده می شد، خیلی خاک داخل قالی ها می رفت. شما وقتی که با چوب به قالی می زنید، دشمن اون فرش نیستید. می خواهید گرد و خاک درون اون فرش رو بیرون بیارید. به نظر مولانا، هدف رنج هایی که خداوند در زندگی ما می آفرینه اینه که میخواد نفس ما و پلیدی های وجود ما رو هدف بگیره و ما رو از اینها بپیرایه و پاک بکنه و ما باید بتونیم به درستی از این موقعیت ها استفاده کنیم. نکته آخری که بگم اینه که به هیچ وجه مولانا از مازوخیسم دفاع نمی کنه. در بین زاهدان ما فراوانن کسانی که از رنج بردن بیهوده استقبال می کنن. بی خودی به خودشون رنج وارد می کنن. زندگی رو به کام خودشون سخت می گیرن. اصلا این کار کار درستی نیست و آسیب‌های فراوانی داره. واقعا خودآزارگری یک بیماریه و نیاز به درمان داره و خیلی از ریاضت‌هایی که زاهدان می‌کشن، اینا واقعا نه برای کمال یافتن، بلکه به خاطر اینکه این اشخاص روحیه مازوخیستی دارن هست که این کارها رو در واقع انجام میدن. مولانا واقعا انسان شادیه، از زندگی لذت می‌بره، به هیچ وجه اهل این که برای خودش رنج و غم و دردسر درست کنه نیست. ولی به شکل معقول از رنج ها استفاده کردن یک بخشی از خردمندی و فرزانگیه و اگر در زندگی انسان باشه خیلی میتونه ازش استفاده بکنه. قطعه پنجم درباره خشمه. یک نفر از حضرت عیسی سوال میکنه سختترین چیز در این دنیا چیه؟ دشوارترین پدیده در این جهان چیه؟ و حضرت عیسی میگه سختترین و دشوارترین و مهیبترین پدیده در این جهان خشم خداونده. و بعد او سوال میکنه که چطور میشه از خشم خدا رهایی پیدا کرد؟ چطوری میشه این خطر بزرگ رو از سرمون باز کنیم و از خشم خداوند در امان بمونیم؟ و حضرت عیسی جواب میده از طریق مهار کردن خشم خود. در واقع برای اینکه بتونیم از خشم خداوند نجات پیدا بکنیم عالی ترین راه و بهترین کار اینه که خشم خودمون رو مهار کنیم. انسانی که بیهوده خشمگین نمیشه و خشمش رو بر سر مردم فرو نمیریزه، این انسان به رحمت خداوند نزدیکه و از خشم خداوند در امانه. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا، که از آن دوزخ همی لرزد شما. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم درگذشت. چه امیدستش به رحمت، جز مگر بازگردد زان صفت آن بی هنر. از اول بخونیم کلمات رو توضیح بدیم. گفت عیسی را، را یعنی به. یک نفر به عیسی گفت، هوشیار سر یعنی هوشیار، آگاه. یک انسان بیداردلی به حضرت عیسی گفت چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ جمله یعنی همه، صعب یعنی دشوار. در این جهان چه چیزی از همه دشوارتره؟ گفت ای جان صعب‌تر خشم خدا، که از او دوزخ همی لرزد شما. جهنم هم از خشم خداوند می لرزه و می ترسه، به قدری خشم خداوند وحشتناک. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. اندر زمان یعنی فلحال، یعنی فوراً، بیدرنگ. اگر کسی بتونه بیدرنگ خشم خودش رو کنترل بکنه، این از خشم خداوند در امان میمونه. بعد مولانا بحث رو میکشونه به ماموران حکومتی که بهشون میگفتن اوان یا اوان یا اعوان. دوستان اوان مأمور حکومتیه، کسی که از طرف حکومت میاد بین مردم و اوامر و فرمانهای حکومت رو اجرا میکنه و بیشتر اوانها در واقع به شکل پلیس و به شکل مأموران انتظامی مشغول وظیفه بودن. در کتابهای قدیمی راجع به اوانها خیلی زیاد صحبت شده، با اینکه اوانها یک بخشی از بدنه حکومت بودن، ولی به خاطر ظلم‌ها و جورهایی که می‌کردند و به خاطر سوء استفاده‌هایی که از مقامشون می‌کردند و به خاطر ظلم و جور و به خاطر اذیت و آزاری که بر مردم وارد می‌کردند، از همون قرن پنجم و اینها اوان به معنای شخص ظالم، شخص بدخواه، شخص ستمگر و بیدادگر وارد ادبیات فارسی شده و کلمه کاملا منفی شده. خب کاملا حدث من اینه که این کلمه در آغاز که ازش استفاده شده کلمه مثبت یا حداقل کلمه خونسایی بوده، ولی به خاطر عمل کرده اینها که در خدمت بیدادگران و دیکتاتورها و حاکمان بودن و خودشون هم از مقامشون سوء استفاده می کردن، اوانها به تدریج در کنار محتسب به یکی از چهرهای منفی فرهنگ ایرانی تبدیل شدن. اوان به نظر مولانا معدن خشمه، یعنی وجود اوانها پر از خشمه. آیا اینها امیدی هست به اصلاحشون؟ امیدی هست که از رحمت خدا برخوردار بشن؟ مولانا میگه بله، اگر از این صفت خشمشون و وحشیگریشون برگردن و دست از این رفتار بردارن، اینها هم به رحمت خداوند میرسن، وگرنه گرفتار اون خشم وحشتناکی میشن که جهنم هم از اون میلرزه. پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم درگذشت. سبع یعنی دد، یعنی حیوان وحشی. از سبع هم درگذشت یعنی خشمش از خشم حیوانات وحشی هم فراتر رفته و تجاوز کرده. چه امیدستش به رحمت، جز مگر باز گردد زان صفت آن بی هنر. این آدم چه امیدی به رحمت خدا داره مگر اینکه از آن صفت، آن صفت برمیگرده به خشم، اونجا گفت معدن خشمن، از اون صفتش برگرده یعنی خشم و کنار بذاره، اون وقت از خشم خدا در امان میمونه و به رحمت خداوند میرسه. بی هنر یعنی بی فضیلت. دوستان با اجازهتون یه چند دقیقه من در باره خشم صحبت کنم و بعد جلسه رو به پایان برسونیم. خشم یکی از احساسات اصلی ما انسان هاست و هدف اصلی خشم مراقبت کردن از ماست. یعنی ما زمانی عصبانی میشیم که به هدفمون نرسیم یا احساس کنیم مانعی بر سر راه زندگی بهروزانه ما قرار داره و اجازه نمیده اونطوری که ما دوست داریم زندگی کنیم و اتفاقات اونجوری که ما دوست داریم پیش برن. بنابراین دوستان عزیزم، خشم یکی از واقعا مکانیسم‌های دفاعیه که هدفش اینه که کمک کنه ما رو که به اهدافمون برسیم، خودمون رو از خطرات نجات بدیم و بتونیم از خودمون دفاع کنیم. انسان بی خشم که هیچ توانایی خشمگین شدن نداره، این انسان انسان سالمی نیست و قطعاً در زندگی خودش فراوان آسیب خواهد دید. بنابراین خشم یک امر لازمه در زندگی ما و اگر نبود من فکر میکنم که زندگی بشر خیلی پیشتر از اینها تموم میشد. خشمی که از ما مراقبت میکنه، خشمی که از ما دفاع میکنه و خشمی که باعث میشه ما به اهدافمون برسیم. این نکته اول. بنابراین از همین نکته به این نتیجه میرسیم که از بین بردن خشم نه ممکنه و نه مطلوبه. یعنی ما نه میتونیم خشم رو کاملا از بین ببریم و نه مطلوبه که خشم رو از بین ببریم. ما انسانی هستیم که در برهه‌هایی از زندگیمون کاملا به خشم احتیاج داریم و باید از خشم خودمون استفاده کنیم. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که اگر خشم انسان طبیعی باشه و انسان هم سالم و متعادل باشه، شاید هر چند هفته یک بار، چند ماه یک بار و گاهی اوقات حتی یکی دو سال یک بار انسان عصبانی بشه. این خشم یک خشم کاملا طبیعیه و بعد از چند ساعت یا چند دقیقه شخص به وضعیت طبیعی خودش برمیگرده. اما هستن کسانی که تقریبا هر روز عصبانی میشن و یا یه روز در میون عصبانی میشن یا هر روز چند بار عصبانی میشن و هر امر کوچک و بزرگی میتونه باعث بشه که اینها عصبانی بشن. دوستان عزیزم، عصبانیت اگر زیاد اتفاق میفته، یعنی شخص خیلی زیاد زود رنج باشه و بلافاصله دچار این تصور بشه که به او داره اهانت میشه یا داره در حق او ظلم میشه یا اجازه نداره به هدفش برسه و تون تون عصبانی میشه، باید باور کنیم که عصبانیت میتونه یک احساس ثانویه باشه. خواهش میکنم دوستان خیلی زیاد توجه کنید. احساس ثانویه احساسی است که خودش اصل نیست، از یک احساس دیگه یا از یک پندار دیگه یا از یک باور دیگه در واقع سرچشمه میگیره و ما باید بریم و اون ریشه رو حل بکنیم. اگر بیایم مشغول درمان این احساس ثانویه بشیم به هدفمون نخواهیم رسید. از شما عذرخواهی میکنم. برای این مثال، چند وقتی پیش من داشتم به سخنان یک روانشناسی گوش میدادم. یه خانم محترمی به این روانشناس زنگ زد و گفت که خیلی عذر میخوام از شما، همسر من زیاد مطالبه جنسی داره و گاهی اوقات در روز چند بار میخواد که مثلا ما با همدیگه باشیم و من اذیت میشم در این رابطه و نمیتونم خواسته های همسرم رو برآورده کنم. چه کار کنیم که من بتونم قوی تر بشم که بتونم با همسرم راه بیام یا اینکه او اصلاح بشه و او با من به تعادل برسه؟ خب خود من واقعا حدسم این بود که روانشناس محترم الان میاد و درباره خود این مشکل صحبت میکنه و سعی میکنه این مشکل رو حل کنه. اما در کمال تعجب دیدم که روانشناس محترم به درستی گفت که خانم، همسر شما اضطراب داره و برای این که اضطرابش رو در واقع بخوابونه و از شر اضطرابهاش و نگرانیهای درونیش نجات پیدا کنه، میاد و به رابطه پناه میبره. بنابراین شما اگر برید پیش یک سکسولوژیست مثلا و اون بیاد با دارو با یه سری کارها این مسئله رو براتون حل کنه و همسرتون رو متعادل بکنه با شما، باز هم مشکل ایشون حل نشده، به خاطر اینکه ایشون به خاطر اضطرابشه که به این قبیل روابط پناه میبره. دقیقاً مثل آدمایی که وقتی ناراحتن غذای زیاد میخورن و غذای زیاد به اونها آرامش میده. اون وقت اینها میان و فکر میکنن مشکلشون اینه که زیاد غذا میخورن، میرن دنبال حل کردن این مشکل، در حالی که ریشه مسئله زیاد غذا خوردن نیست، اینه که شخص اضطراب داره و برای از بین بردن اضطرابه که به غذا خوردن پناه میبره. یه جوک خیلی معروفی هست، میگه که مولا نصرالدین اومده بود توی کوچه داشت جستجو میکرد زیر یه چراغ برقی، ازش پرسیدن چی شده، گفت که یک انگشتری داشتم گمش کردم، دارم دنبالش میگردم. گفتن کجا اونو گم کردی؟ گفت توی خونه. گفتن خب چرا اومدی اینجا دنبالش میگردی؟ گفت به خاطر که اینجا روشنه ولی توی خونه تاریکه و تو خونه نمیتونم پیداش کنم، اومدم اینجا. دوستان این وصف حال ماست واقعا. خیلی از وقتا مشکل ما یه چیز دیگه است، ما اون مشکل رو با نقابهای اون مشکل یا با عوارض اون مشکل یا با پیامدهای اون مشکل اشتباه میگیریم، بنابراین به جای اینکه بریم اصل مشکل رو درمان بکنیم میریم سراغ مسائل حاشیه اون مشکل. این خیلی مهمه. اگر ما در تشخیص مشکل گرفتار خطا بشیم، در جای دیگری به دنبال درمان میگردیم و یه درد دیگری رو درمان میکنیم، نهایتا مشکل اصلی ما سر جای خودش باقی میمونه. انسانی که افراطی به دنبال خریده و هر چی خرید میکنه راضی نمیشه، 100 دست لباس میخره و باز میل داره لباس بخره و راضی نمیشه، خب این لباس خریدن میتونه نقابی باشه بر سر یک مشکل روحی روانی دیگه و اون باید اون مشکل رو حلش بکنه. کسانی که به نام مبارزه های سیاسی و مدنی، به نام خیرخواهی مردم افسرده و پژمرده و بدبین و ناامید میشن، منزوی میشن، پرخاشگر میشن و به کلی از زندگی ساقط میشن، اینها باید بدونن که واقعا مسئلهشون مسئله جامعه نیست. مشکلات روحی روانی نقاب روشنفکری و اصلاحگری و مبارزه مدنی رو بر چهره زدن و شخص باید بره اون مشکلات رو درمان کنه، وگرنه مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی روز به روز بر امید و انگیزه و عشق و نشاط انسان اضافه میکنه و امید انسان رو برای ساختن جامعهش بالاتر میبره. برگردیم بحث خودمون، خشم اگر خیلی تکرار میشه، به شکل بیش از حد تکرار میشه، میتونه یک احساس ثانویه باشه که از یک سری مشکلات روحی روانی سرچشمه میگیره. در صدر اون مشکلات روحی روانی ناامنی، ناکامی و ناتوانی قرار دارن. یعنی شخص به خاطر اینکه در درون خودش احساس ناامنی داره یا احساس ناتوانی و ناکارآمدی داره یا احساس شکست و ناکامی داره، مدام در حال دفاع کردن از خودشه و مدام با دیگران میجنگه. فروید نظرش این بود که هرچی سیستم دفاعی ما قوی تر باشه ما انسان سالم تری هستیم، ولی امروز در روانشناسی نشون داده شده که اتفاقا برعکس اینه. هرچی ما انسان سالمتر و طبیعی تری باشیم انسان بیدفاع تری هستیم. انسانهایی که رفتارهای طبیعیشون تبدیل میشه به رفتارهای دفاعی و مدام در حال رنجیدن، در حال پرخاشگری، در حال موضع‌گیری، در حال حمله کردنن، این آدمها آدمایی هستن که آسیب دیدن، آدمای طبیعی و سالمی نیستن. بنابراین باید برن و اون مشکلات رو حل بکنن، یعنی امنیت درونی پیدا کنن، آرامش درونی پیدا کنن، اضطراب‌های درونیشون رو اصلاح کنن و درمان کنن. اون وقت خود به خود زودرنجی و پرخاشگری و جبهه گرفتن و موضع گرفتن و عصبانیتشون اصلاح خواهد شد. اینم نکته بعدی که خیلی مهمه و مایل بودم توجه شما دوستان عزیزم رو بهش جلب کنم. بنابراین ما باید تفاوت خشم سالم و طبیعی با خشم بیمارگونه رو بدونیم. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، مولانا اینجا درباره فرو خوردن خشم و مهار کردن خشم صحبت کرده، اما ما باید بدونیم که این مطلب رو به این شکل کلی نمیتونیم قبول کنیم. هر نوع فرو خوردن خشمی عمل فضیلتمندانه نیست. فرو خوردن خشم و کنترل کردن خشم باید شرایطی داشته باشه. خیلی از اوقات هست که ما خشممون رو فرو می‌خوریم، نه به خاطر اینکه انسان فضیلتمندی هستیم، به خاطر اینکه انسان ترسویی هستیم، به خاطر اینکه انسان عاجز و ناتوانی هستیم، به خاطر اینکه از کودکی با آموزش‌هایی بزرگ شدیم که این آموزش‌های نادرست ما رو از ابراز خشممون باز داشتن و بنابراین ما تحت تأثیر اون آموزش‌ها و تلقینات و القاعات غلط خشممون رو ابراز نمی‌کنیم. و خب این خیلی خطرناکه. انسانهایی که نمیتونن خشمشون رو ابراز بکنن و به شکل عاجزانه و منفعلانه خشمشون رو سرکوب میکنن و فرو میخورن، این انسانها به هیچ وجه حالشون خوب نمیشه و کاری که انجام میدن مهار کردن خشم نیست، بلکه سرکوب کردن خشمه. و سرکوب کردن خشم قطعا باعث عقده های روحی روانی میشه، سلامت روانی انسان رو به خطر میندازه، آسیب های جسمی برای انسان به ارمغان میاره، مثل درد معده و زخم معده و سکته قلبی و سکته مغزی و امثال اینها، و از طرف دیگه باعث میشه که انسان خودش رو در معرض ظلم و جور و بیدادگری قرار بده. بنابراین هر نوع فرو خوردن خشمی واقعا درست نیست. کسانی که به نادرستی و به شکل اشتباه خشمشون رو در واقع مهار میکنن، یا بهتر بگم سرکوب میکنن، اینها ممکنه که یک دفعه خشمشون به شکل انفجاری آشکار بشه و به خودشون و به دیگران آسیب‌های زیادی برسونه. اما اگر ما مقتدرانه و با توانایی و فعالانه خشممون رو کنترل بکنیم، این میتونه یک امر فضیلتمندانه باشه. یعنی ما میتونیم خشممون رو نشون بدیم، میتونیم انتقام بگیریم، میتونیم طرف مقابل رو بزنیم، ترسی هم نداریم، در کمال قدرت، در کمال نیرومندی جلو خشم خودمون رو میگیریم. این کنترل خشم، کنترل خشم سالمیه. ما مادامی که ابراز خشم رو یاد نگرفته باشیم نمیتونیم خیشتندار باشیم در زمینه خشم، و حتما باید اول با خشم روبرو بشیم، خشم رو بپذیریم، قاطعانه و محکم خشم رو ابراز کنیم، به طرف مقابل نشون بدیم. بعد از این که در ابراز خشم مهارت پیدا کردیم، اون وقت خشم خودمون رو مهار بکنیم و کنترل بکنیم. این کنترل خشم میتونه خیلی باعث رشد و پیشرفت ما بشه. و آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، خشم رو به شکل فریاد، به شکل کتک زدن، به شکل زندانی کردن، به شکل کشتن میتونیم ابراز کنیم. خشم رو به شکل ساختن و پیشرفت کردن هم میتونیم ابراز کنیم. در واقع ابراز خشم میتونه ویرانگرانه باشه و میتونه آبادگرانه باشه. اون چیزی که امثال گاندی و مارتین لوتر کینگ و بزرگان دیگه ازش دفاع میکنن و از جمله مولانا، اینه که ما خشممون رو تسعید کنیم، نه اینکه خشم رو سرکوب کنیم و از بین ببریم. ما به جای اینکه از دست کسی رنجیدیم بریم او رو بزنیم و رفتارهای خشونت‌آمیز به اون نشون بدیم، در مقابل حاکمیتمون به جای اینکه رفتارهای خشونت‌آمیز نشون بدیم، تمام تلاشمون رو می‌کنیم که خشممون رو دستمایه ساختن جامعهمون، دستمایه برنامه‌ریزی، دستمایه مبارزه‌های خشونت‌پرهیز، دستمایه مبارزه‌های مدنی درست بکنیم، و به این ترتیب خشم ما به جایی که باعث ویرانگری بشه، باعث آبادگری بشه. امیدوارم از بحث امشب لذت برده باشید. واقعا ازتون ممنونم که اینقدر بزرگوارانه گوش دادید، بارانه 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 گوش دادید.